بسم الله الرحمن الرحیم. 19 اسفند ماه 94. تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن الله یتوب علیه إن الله غفور رحیم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آية 39 و 40 سورة مائدة. آية شريفة در واقع تفریع است بر آیه سابق. این آیه‌ای که داریم تفریع میشد بر آیه قبل. توجه می‌فرمایید؟ و بفرمایید که در آیه قبل حد سارق و سارقه بود. این آیه شریفه با فاء تفریع، اگرچه بعضی فا را استیناف گرفتن، لکن فاء تفریع است. تفریع بر آیه قبل که بفرمایید آیه قبل گفت جزاء حد سرقت قطع ید است، جزاء بما کسبا نکالا من الله. حالا میگد وقتی که داستان نکال شد، نکال اون عذاب و مجازاتی شد که در اون یک حالت تأدیب و ادب شدن و بازدارندگی وجود داشته باشه. حالا میفرماید وقتی که نکال هدف از او این است که مانع از سرقت بشه، بازدارنده از سرقت بشه، حالا اگر خود سارق خودش آمد و توبه کرد، خودش از پیش خودش توبه کرد، می‌فرماید این آیه شریفه که توبه سارق پذیرفته است. البته الان نحوه عام میگد، یعنی نه فقط سارق، هر گناهکاری اگر بازگردد به درگاه الهی و اظهار پشیمانی کند و عزم خود جزم کند بر ترک و آنچه را که افساد کرده است اصلاح بکند، توجه می‌فرمایید خدا توبه او را چه خواهد کرد؟ توبه او را پذیرفت، خواهد پذیرفت. حالا میخونیم خدمت شما ببینیم آیا همچه تغییری که میفرمایید آیا ثابت میشود یا ثابت نمیشد. البته آیون دیگه میدانند که نسبت به توبه یه وقت داستان حق الله هست. اونی که حق الله باشد قابل چیست؟ قابل اغماز و بخشش است. نسبت به حق و ناسش باید که استرزا حاصل بشد، حلالیت حاصل بشد، رد اموال بشود به صاحبان حق، یا لااقل از اونها چه گرفته بشود؟ لااقل از اونها بفرمایید که بله استحلال بشود. پس بنابراین بله اینا دوستان فراموش نکنند که حق الله رو قاضی میتونه. ببینید به شما عرض کردیم مراد از حق الله اینجا حد الله نیست. حد الله در یه صورت قابل بخشش است، یعنی قاضی میتواند ببخشد و اون حدی است که به اقرار ثابت میشه. اما اگر حد به شهود ثابت میشد قابل بخشش از طرف قاضی نیست، اون حد الله است. حق الله فرض بفرمایید کسی بین خودش و خدای خودش معصیتی کرده است، خیلی این را وقتی که توبه کند خدا بر او عفو خواهد کرد، اما حقوق مردم باید چه بشود؟ باید تادیه بشود. بنابراین آیه 39، فمن تاب، فار و تفری بگیرید بر اون حد سرقت. حالا از اون سارق و سارقه، هر که آمد و توبه کرد، حالا فقط سارق و سارقه؟ نه، غیر سارق و سارقم الکلام الکلام، هر معصیت کاری اگر آمد و توبه کرد، من بعد ظلمهی، شاهد ما بر عمومیت باب توبه من بعد ظلمهی است. هر کس، من اسم شرط مبتدا، جمله ما با من جمله شرطیه است، تاب فعل شرطش، هر که آمد و توبه کرد، توبه را دیگه آقایون میدونن، الندم من الذنب توبتون، یکی ندم، یکی عزم بر ترک و عدم العود و بازگشت به سوی پروردگار و اظهار پشیمانی به درگاه الهی. الندم من الذنب توبتون، اگر توبه کرد، من بعد ظلمهی، جار و مجرور متعلق به تابه، ظلمهی مضاف الیه اول و دوم. احسنتم، بنابراین کل ذنب ظلم، تمام گناهان ظلم است، ولذا از این من بعد ظلمهی اگر فمن تابه را شما بزنید که فاعل تابه سارق و سارقه هست، من بعد ظلمهی چه می کند؟ توسعه درش می ده. هر کسی بعد ظلمی که کرده از ظلم یعنی معصیت و معاصی، اگر ظلم بر غیر نباشد، ظلم بر نفس هست، کل معصیت ظلم، کسی که مرتکب معصیت شده است، این اگر توبه کند و اصلها، واو عاطفه اصلها عطفه به تابه، و اصلاح کند. چرا اصلاح کند؟ مفعول بهش حذف شده است، اختصارا و توسعتا، توجه می فرمایید، اختصارا که دیگه لازم نبود و توسعتا به خاطر اینکه اصلاح کند. چرا؟ آنچه را که افساد کرد، آن حقی رو که تضییع کرده است، اون حق تضییع شده باید چه بشود؟ باید اصلاح بشود. بنابراین اصلح آنچه را که افساد کرده است، اون اموالی که مثلا در اختیارش هست باید به اصحاب برگردد، در داستان سر. در بقیه معاصی اگر حقوق الناسی به گردنش آمده است، از اون حقوق الناس تعدیه بشد، استرزا، استحلال براش حاصل بشود، و نسبت به حقوق الهی اگر اون حقوق الهی قابل تدارک است، اونا را هم چی کار کنه؟ تدارک کنه، مثل قضاء صلوات، قضاء صیام، توجه می‌فرمایید؟ یعنی اینایی که قابل تدارک است میبایست که تدارک بشود. پس بله، و اصلها چه چیز را؟ ما افسده، هر آن چرا که افساد کرده است، فعلا چه کند؟ فعلا آن چرا که افساد کرده است اصلاحش کند. خمس حق محمد و آل محمد است، بنابراین در خمس حق الناس است، توجه می‌فرمایید؟ یعنی زکات را هم شما اگر حق الله بگیری، لکن خمس جنبه حق الناسی دارد. قاضی چه مناسبت قاضی بردارد، خودش باید ادا کند. نه بحث رو نبر جای دیگه، ما این آیه رو داریم میکنم. نه نه قاضی نمیتوند خمس. و اصلها فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ فا، این فای واقعیه در جواب شرط است. خیلی خوب، فَإِنَّ اللَّهَ، خب الان میشد جواب جمله ای که در واقع چه است؟ جواب شرط ماست. من تاب و اصلها، جواب شرط چی؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، این جواب شرط. خب بفرمایید که اینکه حرف تأکید و مشبهتون بالفعل، الله اسمش، یتوب فعل مضارع و فاعلش که یتوب فاعلش هو مستتر برمیگردد به اللهی که در قبل هست، یتوب و علیه، خدا بر او چه میکند؟ توبه میکند. ضمیر علیه برمیگردد به کی؟ به تائب. خدا توبه میکند بر تائب. خدا توبه میکند بر تائب یعنی چی؟ خدا توبه بر تائب یعنی توبه تائب را قبول میکند. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین خدا بر او توبه می کند، بازگشت می کند. بازگشت الهی نسبت به تائب یعنی قبول توبه او. خب بفرمایید که فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، يَتُوبُ عَلَيْهِ جمله در محل رفع خبر اِنَّ، فَإِنَّ اللَّهِ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پس اگر بازگردد و تائب بشود، يَتُوبُ عَلَيْهِ اینجا یعنی خدا قبول توبه می کند، توبه او را ذات ربوبی می پذیرد. پذیرش توبه یعنی چی؟ پذیرش توبه یعنی اسقاط عقاب، یعنی اسقاط عقاب، اینی که ظالم شد، اینی که معصیت کار شد به واسطه ذنب و معصیت استحقاق عقوبت داره. این استحقاق عقوبت به پذیرش توبه اسقاط میشد، دیگه خدا او را عذاب نخواهد کرد. این اسقاط عقاب را ذات باری گذاشته است که مردم ترغیب بشوند، تشویق بشوند به چی؟ به توبه، برگردند و توبه کنند، طمعاً لاسقاط عقاب. و در نتیجه وقتی توبه می کنند، این توبه خودش یه اصلاح چه باشد؟ اونا باشد. بنابراین ببینید خدا ننشسته است که عقاب کند. عجب می فهمد؟ خدا بنای بر عقاب در حدود الهی هم حتی بنای بر عقاب نیست که یالا دست قطع کن، یالا شلاق بزن، یالا تمام اینا جنبه چه دارد؟ بازدارندگی و اصلاح که طرف حالا اگر پاشم لغزیده است، خطایی را مرتکب شده است، بدوند راه بازگشت چیه؟ وجود دارد، برگردد به درگاه الهی، خودش توبه کند و امری را که افساد کرده است اصلاح کند. پس باب توبه باز است بر تمام ارباب معصیت که برگردن و خودشون آنچه را که کرده اند اصلاح کنند. اگر توبه کنند موجب اسقاط عقابی می شود که به واسطه معصیت استحقاق اون رو پیدا کرده اند.
بازدارنده
هست؟ بله چه ما نمیدونم، تعذیرم میتواند که بازدارندگی داشته باشه. خب شما مشکلات دیگری دارید آقای محترم، مشکلات دیگری که در اجتماع است، همه مشکلات بنا نیست با دست قطع کردن و شلاق زدن حل بشود. وقتی کسی دیروز اینو گفتم تشریف ظاهرات داشتیم، وقتی که اجتماع شما 80%ش دارد زیر خط فقر زندگی میکند، توجه میکنید؟ و خط فقری که اعلام شده است مثلا ماهیانه درآمد 1,000,000 خورده است و شما 80% اجتماع دون حقوقی که دارن میگیرن و درآمدشون زیر این مقدار است، توجه میکنید؟ حقوق مصوب اداره کار کارگر چقدره؟ 700 تومن 800 تومن است، توجه میکنید؟ یعنی نصف خط فقر. لا محاله این اجتماع شما بنیادش صحیح نیست دیگه. حالا همه چیزو که نمیشد با دست قطع کردن درست کرد، همه چیزو که با شلاق نمیشد درست کرد. شما دیروز عرض کردم آیه شریفه میفرماد فقطعوا به اجتماع فعل امر، قطع کنید شما، درسته؟ فعل امر آورده است به صيغه جمع. خب این صيغه جمع اشاره به اجتماع است، یعنی اجتماع در مقابل سارق و سارقه مسئولیت دارد. مسئولیتش چیست؟ مسئولیتش این است که نباید زندگی اینا لنگ بموند که اینا مجبور به چه بشوند؟ مجبور به سرقت بشن. شما همه چیز که به شلاق درست نمیشن. و وقتی سن ازدواج شما رفته است بالای 30 سال، دختر و پسر شما بالای 30 سال دارن ازدواج میکنن و اینا اگر نگوم از 10 سالگی دیگه، از 15 سالگی بالقطع و الیقین هم دختر هم پسر به بلوغ جنسی رسیده است، 15 سال 20 سال شما میخوان چه جوره اینا رو نگهدارید؟ غریزه جنسی مثل شکمی شماست که گرسنه نمیشود، نون باید بخورین، غذا باید بخورین سیر بشه. حالا شما بردارین ذکر بگو، 1,000 مرتبه صلوات بفرستید، شکمتون سیر میشه؟ گرسنگیتون برطرف میشه؟ نمیشه. شما نمیخوان اینا رو بفهمید، توجه میکنید؟ چشمتون رو به همه چی میخوان ببندید. 20 سال از بلوغ جنسیش تا ازدواجش این دختر یا این پسر چی کار کنه؟ غریزه جنسیش با شلاق حل میشد؟ 2,000 بارم که شما شلاق بزنین حل نمیشه. یا باید راهی رو بگذارید برای اشباع غریزه جنسی اینا، یعنی یه راه حلال براشون بگذارید تا موقع ازدواج دائمشون. اگر راه حلال براشون باز نکردید اینا آلوده میشن، طبیعی هم هست. توجه میفرمایید؟ به اونا بگو روزه بگیر و ذکر بگو و سرت زیر بنداز، فرشته های آسمان به تو چی کار میکنن؟ افتخار میکنن. اینا حرف شما دارید میزنین آقا. غریزه جنسی از گرسنگی چیه؟ اشد است، اشد است، توجه میفرمایید؟ خب پس بنابراین شما اینم میخوان با شلاق حلش کنی؟ نمیشه. راه حل اجتماعی خب اون طلاق دون که واقع می شود، دو طرف چه پسر چه دختر میشن چی؟ از همسر جدا میشن، هر دو غریزه جنسی دارن، هم زن مطلقه هم مردی که طلاق داده است. الان غریزه شد، بعد از طلاق چی کار کن؟ همه که آقای ظفر مثل من و شما نیستن که آردشون رو بیخته باشند و قربیل رو آویخته باشند، توجه می فرمون؟ بنابراین اینا دیگه راه حل شلاق نیست، اینا دیگه حد نیست، اینا راه حل های اجتماعی، اینا معضلات اجتماعی شماست. این معضلات اجتماعی را باید بشینن متصدیان امور، یعنی کار فکری میخواد، کار فرهنگی میخواد، کار دینی میخواد، کار اقتصادی میخواد، همه باید دست به دست هم بدن تا این مشکل حل بشه. و الا حالا آقای قاضی بشیند هی پسر و دختر رو بیارن پهلوش، هی بگد که ثابت شد مادون زنا تعزیرش کنید، ثابت شد زنا برید مئت جلده چی کار کنید؟ حدش بزنی فایده نداره. چرا؟ کار از جای دیگه خراب است. اونجا رو باید درست کنید. اگر شما اجتماعتون درست شد اون جهاتش، بله اون چهار تا دونه ای که دیگه میخوان پا بگذارن از مرز خودشون تعدی کنن، برای اونا شلاق و تازیانه و حد باز دارنده است. ولی اجتماع شما مشکل دارد و چشمادون رو دارین میبندین و نمیخن ببینین که در اجتماع چه میگذرد. سرمونو مثل کبکه کردم کجا؟ زیر برف که شکارچی را نبینیم. ان الله غفور رحیم. کسی که توبه کند و اصلاح کند آنچه را که افساد کرده است، خدا توبه او را میپذیرد، قبول میکند و اسقاط میکند استحقاق عذابش را. چرا؟ ان الله غفور رحیم. این جمله تعلیل است برای قبول توبه ذات ربوبی، توبه عبد را. خدا توبه عبد را قبول میکند. چرا؟ ان الله غفور رحیم. از این غفور و رحیم معلوم میشد قبول توبه عبد تفضل است از ناحیه ذات باری تعالی بر کی؟ بر عبد. این یکی از اموری است که در واقع خدا تفضل می کند و توبه بفرمایید که عبد خودش را قبول می کند. می تونست خدا قبول نکند؟ بله. خب یه خلافی هست اینجا بین مدرسة الخلفا و مدرسة اهل البيت علیهم السلام، و این خلاف این است که در مدرسه خلفا قائل به اینن که توبه سارق موجب اسقاط حدش نمیشد. این مذهب عامه. لکن ما پیروان اهل بیت میگیم سارق اگر توبه کرد و هاکذا غیر سارق، هر کسی که حدی به گردنش هست اگر بین خودش و خدای خودش توبه کرد، توبه او چه می شود؟ مسقط حدش است. مسقط حدش است. یعنی اگر آمدن و معلوم شد یه آقایی 20 سال پیش کاری کرده است که موجب حد است و شهودم اقامه شد و شهادت دادم، اما بعد این 20 سال تا حالا این آقا آمده است، شهودم اقامه شد، از 20 سال پیش تا حالا دیگه این رفتارش چه بوده است؟ رفتارش درست بوده است. دیگه این مسجد می رفته است و منبر می رفته است و امورش رو اصلاح تائب شده است و توبش مشهود در زندگی او. اون حد 20 سال پیش که اینا اومدن شهادت دادن، چون این بعد حد توبه کرده است، چه میشه؟ ساقط میشه. یعنی قبل از ثبوت حد، نه بعد ثبوت حد، نه حالا که حدش ثابت شد بگید خیلی خوب حد ثابت شد، خب استغفر الله ربی، نه، قبل از این که حد ثابت بشود اگر توبه کند گناهکاری، حد او چه میشد آقا؟ اسقاط میشد. این نظر شیعه هست. نقطه مقابل عامه این نظر رو قبول ندارن. چه میگن؟ عامه این نظر رو قبول ندارن. بله، عامه میگن اگر سارق دزدی کرد میبایست چه بشود؟ میبایست که بله ولو تائب هم بشود توبه پذیرفته نیست.
ثبوت حد ثابت شده جامعه در قاضی؟
بله، اندل قاضی هم که ثابت بشود، اگر قبل ثبوت تائب شده است اسقاط میشد. از میان عامه اشکالی ندارد، خودشم میگه من کردم، اما توبه کردم آقا. این قصه ای که اینا برای من شهادت دادن که 20 سال پیش مثلا بفرمایید عرقی را خورده است، اوه این مال جوانی ها ما بود، ما بعد اون دیگه توبه کردیم و عابد و زاهد و مسلمان ها. توجه کردیم و توبش هم مشهوده، بفرمایید شهودی بر توبه وجود دارد، حد ساقط میشم. ما این رو میگم ولی سنی ها قبول ندارن. بله از اهل سنت صاحب تفسیر المنار با ما موافقت میکند، میگد ظاهر این است که قول شیعه به سقوط حد به واقع در باب حد سارق نزدیکتر است. شاهد میارد، چرا شاهد میارد؟ میگد داستان سرقت که از قطع طریق و چه و بفرمایید محاربه که شدیدتر نیست، که محاربه به مراتب شدیدتر بود جرمش و مجازاتش هم به مراتب چه بود؟ سنگین‌تر بود. مجازات محاربه قتل بود، این سرقت قطع است، محاربه قتل بود، میکشتنش. خدا در آیه حد محاربه که خوندیم چند رو پیش، آیه 33 همین سوره مائده، پشتش میگد الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه. اگر قبل از این که شما بتونید محارب رو بگیرید محارب توبه کند، الا یعنی دیگه اون حد قتل برش جاری نمیشد. صاحب تفسیر المنار میگد که سنیست و سنی متعصبیست، رجوع میفرمد، و آقای محمد رشید رضا گرایشات وهابی دارد شدید، صاحب المنار، ولی اینجا حق بر زبانش جاری شده. میگه اگر ما سرقت را قیاس کنیم به چه؟ به محاربه. خب محاربه اشد از سرقت است و خدا میگه اگر قبل اینکه بگیریندش توبه کرد حدش ساقط است. خب سرقت که مادون محاربه است، پس بنابراین اونم اگر قبل گرفتنش تائب بشود حدش ساقط است. پس بنابراین اونی که شیعه میگن صحیح هست. آیه بعد بله؟ چی؟ حد اگر به شما عرض کردم اگر حد به اقرار ثابت بشود حاکم شرع میتواند عفو کند، اگر به شهود ثابت بشود حاکم شرع حق عفو ندارد. ولذا در حدودی داریم در زمان امیرالمومنین علیه السلام، زنی یا مردی آمد و اقرار کرد به زنا 4 مرات، بار اول روی برگردوندن، بار دوم روی برگردوندن، بار سوم گفتن برو یه وقت خواب دیده، یه وقت حالت خوب نیست، یه وقت مشاعرت کار نمی کند، چه 4 مرات که اقرار کرد گفتن بگیریدش، گرفتنش. و خب حد زنای محسنه رجم بود است، گفتن برید رجم رو در موردش جاری کنید، او رو کاشتن، 2 تا سنگ که خورد دردش اومد، خودش رو از این گودال در آورد و چی؟ و الفرار، فرار کرد. حضرت گفتن رها کنید، تعقیبش نکنید، ولش کنید. چرا؟ اینی که حضرت فرمودن تعقیبش نکنید، خب میتونستن برن بگیرن بیارنش، که گیری نبود که. اون وقتم بفرمایید چه بود، افرادی بودن که برن اینا دستگیر کنن وردارن بیارن، فرمودن تعقیبش نکنید رهاش کنید. این در واقع عفو امیرالمومنین است، چون ثابت شده بود حد به چی؟ حدش ثابت شده بود به اقرار، گفتن اجرا کنید، حالا که فرار کرد گفت عفوش کنه، ولش کنه، رهاش کنه.
بنو بودی اومدن پیش قاضی، قاضی هم حکم داد فرار کرد از زندان، 10 سال دیگه پیدا شد، حتی جا نمی کنه ولو تو کرده باشه.
چرا؟ به شما گفتم توبه مسقط حد است اگر قبل از ثبوت چه باشد؟ ثبوت حد باشد. یعنی هنو قاضی حکم نکرده به ثبوت حد، اگر توبه کند بله ثابت میشه. اما اگر توبه بعد ثبوت است، توجه میفرمایید، نه اون دیگه مسقط حد نیست. بله، توبه یه گرگ مرگ است. شهر رضا یک توبه نداره که. علم تعالی. میتواند عفو کنه. آیه 40. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. آقای ظفر به چی میخونم؟ به فصل میخونم که مشکلی پیش نیاد براش. خب آیه شریفه چه میگد؟ آیه 40. آیه 40 در واقع در موضع تعلیل است برای آیه 39. در داستان توبه سارق و سارقه یا در داستان توبه همه گناهکاران، بعد این که توبه کردن گناهکاران و اصلاح کردن آنچه افساد کرده بودن، خدا میگد چی؟ خدا میفرماید که ملک آسمان ها و زمین در اختیار خداست. یعنی سارقی که رفتی دنبال سرقت که از مال مردم بدزدی، خب می آمدی در خانه خدایی که ملک آسمان ها و زمین به ید اوست تا خدا بد بده. چرا از دیوار مردم بالا رفتی؟ می آمدی در خانه کسی که ملک آسمان ها و زمین در اختیار اوست. این یکی. دو، این که ملک که در اختیار او باشد، ملک یعنی حکومت، حکومت آسمان ها و زمین که در اختیارش باشد، نتیجش این است یعذب من یشا و یغفر لمن یشا. چون ملک در اختیار اوست، حکومت در اختیار اوست، هیچ کس حق چه ندارد؟ حق اعتراضی ندارد. یغفر لمن یشا و یعذب من یشا. هر کیو بخواد عذاب کند عذاب میکند، کسی حق ندارد بگد چرا. هر کیم بخواد عفو بکند عفو میکند، بازخواست کسی نمیتوند ازش بکند. چرا عفو کردی؟ نه در عذاب بازخواستی وجود دارد، نه در عفو بازخواستی وجود دارد. چرا؟ لأنه ملکن، چون ملک آسمان ها و زمین در اختیار اوست. پس بنابراین آیه شریفه 40 تعلیل قبولی توبه است. چرا خدا توبه را قبول می کند و اسقاط عقاب می کند؟ علتش این است. علم تعلم، همزه حرف استفهام، اینجا استفهام استفهام تقریری است. آیا چنین نیست؟ یعنی چنین هست. علم تعلم، آیا تو نمیدانی؟ لم، بله لم تعلم، آیا تو علم نداری؟ تو نمیدانی؟ خطاب به کیه؟ مخاطب علم تعلم کیه؟ مخاطب علم تعلم انسانیت است، مکلفه. ای که بعضی تفسیرها فرمودن این خطاب به نبی خاتمه است، بله چون خطاب مخاطبه دیگه. نه، این خطاب به انسانیت و خطاب به کل مکلف است و هر کسی که قرآن را می شنود و می خواند، خدا بهش میگد. عمومیت شامل حال پیامبر خاتم هم می شد، چون پیامبرم مکلف است، چون پیامبرم چیه؟ انسان است، چون پیامبرم قرآن می خواند و می شنود. لکن خطاب به پیامبر نیست، عامه. منتها عمومیتش شامل حال پیامبر خاتم هم میشه. یعنی علم تعلم ای انسان، توجه میکنید؟ ای انسان ها، ای مکلفین، آیا نمیدانید ان الله له ملک السماوات والارض، انک مشبهتون بالفعل تاکید. خب به تاکید ذات ربوبی له خبر مقدم، ملک السماوات له مقدم شده. چرا؟ داله بر چه باشد؟ حصر باشد. منحصرن برای اوست، یعنی شریکی در کار نیست، هیچکی، لهو فقط و فقط. پس ببینید یه ان حرف تأکید، درسته؟ چون ان خودش تأکیده دیگه. بعد چه شروع به جمله اسمیه الله، خودش تأکید، لهو ملکو، لهو خبر مقدم، تقدیم خبر، تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر، لهو برای او علا نحو انحصار ثابت است ملک. ملک کجا؟ از سماوات والارض، آسمان ها و زمین ملکش برای ذات ذوالجلال و الاکرام، این ملک برای خدا ثابت است. یعنی چی ملک برای خدا ثابت است؟ اون که خدمت شما عرض کردم نسبت به سارق، یعنی دزد بیچاره بدبختی که از دیوار مردم بالا رفتی، برای چه زحمت از دیوار بالا رفتن به خودت دادی و دست درازی به مال مردم؟ می آمدی در خانه یک کسی که له ملک السماوات والارض. خب نه دیگه دزدی بود، چون خودش بد می داد، نه از دیوار بالا رفتن داشت، در خانه می آمد. او که ملک آب، پس ببینید که ان ندارد ایما دارد به این که سارق دچار یک خطای چه شده است؟ یک خطای محاسباتی شده. فکر میکند اگر از دیوار مردم برد بالا یه چیزی گیرش میاد. نه، نمیخواد از دیوار مردم، تو چیز میخوای گیرت بیاد؟ تو محاسبت خطا کردی. نمیخواد از دیوار بالا بری، بیا در خانه. در خانه یکی؟ لهو ملک السماوات والارض. خدا اصلا تو زنبیل میکنه و میندازه. چرا؟ تو هم دیده یادت رفت. خب پس بنابراین بله بفرمایید لهو ملک السماوات والارض. خب حالا ملک را یک بله نکته ای دارم که خدمت شما عرض خواهیم کرد. ملک آسمان ها و زمین از آن اوست، یعذب من یشا و یغفر لمن یشا. حالا که ملک از آن او شد، هر کیو میخواد چه میکند؟ عذاب میکند. نه نه سب کنید، قبل حکمت. یعذب من یشا، خب هر که را که بخواهد عذاب می کند. چرا؟ چون قادر بر عذاب است. لکن آقای زفر عذاب الهی منحصر به کیه؟ اونایی که مستحق هست. گتره ای خدا کسی عذاب نمی کند. توجه می کنید؟ او حرفی که بگد صالحین را خدا اگر ببرد در دوزخ کسی حق اعتراض ندارد، نه اون حرف مالی کیاست؟ اون حرف مالی اشاعره است، کاری به ما نداره. نه، خدا اگر صالحین مؤمنین و صالحین رو به دوزخ ببرد حق اعتراض دارن، اشد الاعتراض. اینا استحقاق و قوت ندارن. عذاب بر پایه چیست؟ استحقاق عقوبت. اگر کسی استحقاق عقوبت دارد یعذب و من یشا، خدا اون کسانی که استحقاق عقوبت دارند رو قادر است بر این که به مجازات اعمالشون برسانند. و یغفر لمن یشا، و همونها را، حواست هست؟ و همونایی که استحقاق عقوبت دارند اگر ذات ربوبی بخواهد که اونها رو چه کند؟ عفو کند. اونم اشکالی ندارد، کسی به او اعتراض نمی کند. آقای ظفر معلوم شد چه جور معنی کردم؟ نه نه همین دیگه، حواست هم بله تو وصلش. یعذب من یشا، خدا عذاب میکند هر که را که بخواهد، هر که عام نیست. کسی که استحقاق عقوبت دارد رو خدا میتواند چه کند؟ عذاب. پس هر یه آدمی درست حسابی هم خدا بخواد عذاب کند نه نمیشد. توجه میفرمون؟ پس لمن یشا قید خورد، لمن یشا من المستحقین للعقاب، برای اونایی که استحقاق عقاب دارن خدا بخواد عذابشون کند قادر علل اطلاق است. ملک آسمان ها و زمین در اختیار اوست، میتواند چی کند؟ میتواند عذاب کند بدون مناقشه. و یغفر لمن یشا، و همونایی که استحقاق عقوبت دارن و این که او قادر بر عقاب اوناست، اگر بخواهد عفوشون کند میتواند که عفو کند. و هیچ کس حق اعتراض ندارد. چرا؟ چون لهو ملک السماوات و الارض. پس معلوم شد یغفر لمن یشا مال اونایی شد که استحقاق عقوبت دارن. تفسیرها رو واکنید نگاه کنید، یغفر لمن یشا را اگر زده است که خدا می تواند ببخشد آنهایی را که تائبند، درست معنی نشد است. اونی که تائب است که خدا وعده یه بخشش داده، پیش پیش گفته می بخشم، می تواند ببخشد نیست که. اونایی که گناهکار بود و از گناه چه کرد؟ توبه کرد. خیلی خوب، اونا که خدا از قبل گفته می بخشد، اونا که خودش میگه ان الله چی یغفر الذنوب جمیعا، اون که خودش میگه بیان توبه کنید من توبه شما رو قبول میکنم، اون چی که سفید داده که اگر کسی تائب شد توبه او پذیرفته است و قبول است. اگر توبهش قبوله که دیگه یغفر لمن یشا یعنی منوط به مشیت است. منوط به مشیت یعنی اگر بخواهد میبخشد، اگر نخواهد چی؟ نمی. مشیت یعنی این دیگه، شاء الله میبخشد، لم یشأ نمیبخشد. تائب که اینجوری نیست که، تائب خودش گفته میبخشم. و وعده الهی چیه؟ وعده الهی قطعیست. ان الله لا یخلف المیعاد، وعدش رو خدا به هم نمیزنن. وقتی گفت میبخشم میبخشم. پس این مشیت آقای ظفر، یغفر لمن یشا، مال تائبین نیست. از المیزان آقای طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف نگاه کنید، برید تا عقب. خب ببینید یغفر لمن یشا را به تائبین زدن یا نزدن. یغفر لمن یشا به تائب نمیخورن. تائبا که گفته میبخشم، او که مشیت ندارد. مشیت یعنی چی؟ مشیت الهی. توبه اگر شد و توبه واقعی باشد، خدا گفته وعده داده است که عفو میکنم، این مشیت نداره. مشیت یعنی بخواهد خدا انجام میدهد، نخواهد انجام نمیده. این میشد مال اونا که مذنبند و ما تو بلا توبته. حالا که ما تو بلا توبت استحقاق چه دارن؟ استحقاق عقاب دارن. وقتی استحقاق عقاب دارن یعذب من یشا، خدا میتوند عقابشون بکنه؟ میگد او زندانای خدا پر نمیشد، جهنمش پر نمیشد، عقاب نه. یعذب من یشا، توانایی دارد تمام گناهکارانی که ما تو بلا توبتن تمامشون را عقاب کند، میتواند. و اگرم بکند، چون خودشون استحقاق عقاب دارن، کسی نسبت به ذات ربوبی حق اعتراض ندارد. ولی همونارم اگر خدا بخواهد ببخشد، یغفر لمن یشاء، هر کدومشون هم بخواد ببخشد خدا میتونه ببخشد، کسی به خدا نمیتوند اعتراض کند. از کدوما ببخشد؟ از همونایی که استحقاق عقاب دارند را، ما تو بلا توبتن را اگر خدا بخواهد ببخشد میبخشد و کسی حق اعتراض ندارد. چرا؟ چون لهو ملک السماوات و الارض. تو تفسیر را نگاه کنی شی برای چی باید این مهمل نکن، گوش کنید. ببین آقا جون، تو تفسیر را نگاه کنید. شیخ طائفه، شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، این بیانی که خدمت شما عرض کردم و شیخ میگه و این در تأمل معلوم میشد بیان شیخ طائفه چیه؟ تمام است و درست است.
حق الناس هم میشه تمام
بشه. به شما گفتیم حق الناس قاعده کلی در باب حق الناس این است که ذات ربوبی نسبت به حق الناس خودش رو کنار میکشد. میگد که برو رضایت طرفت رو بیار، ما مشکلی نداریم. این قاعده کلی. و کسی که حق الناس به گردنش است، خدا او رو واگذار به ناس می کند. این علل قاعدت العامه هست. لکن لبعض افراد این منطقه، این قاعده عام نیست، این به صورت یه تفسیر یه خصوصی است. لبعض خدا مداخله می کند و از ناسی که این به اونا مدیون است خدا استحلال می کند. خدا مداخله میکند، میگه چی میخوای اینو ببخشیش؟ قاعدتا فی یوم القیامه همه مردم دنبال چی هن؟ دنبال استخلاص خودشونن از آتش جهنم. این میگن خدایا تو ما را ببخش، ما اینو میبخشیم. خدایا تو بهش به ما بده، ما اینو عفوش میکنیم. تعجب میفرمایید؟ لبعض من الناس، این الان نحوه موجبه جزئی است، اینم به مردم لازم نیست بگو، اما خودتون بدونید. لبعض من الناس چون بدآموزی داره، وقت میگن ها خدا کاری ما را اونورم درست میکنه با مردم. توجه میفرمایید؟ نه، ندارد. لبعض من الناس خدا طلبکارا را چه میکند؟ راضی میکنه و میگد بیان. نه، میگد چه میخواهید مختا که اینو حلالش کنی، اینو عفوش کنی، اینو ببخشی. ترجمه میکنید؟ لبعض علی نحو موجبه جزئیه و این قاعده عام نیست. قاعده عام این است که میگه برو باید راضیش کنی، او دست ما نیست. تو شاکیه چه داری؟ خصوصی داری. ترجمه میفرمایید؟ خب
حق
الناس یعذب من یشا و یغفر لمن یشا والله علی کل شیء قدیر. اینم باز تعلیله. توجه می‌فرمایید؟ اینم میشد تعلیل. برای چی؟ چرا خدا میتواند عذاب کند و ببخشد؟ به خاطر اینکه والله علی کل شیء قدیر، خدا بر همه چیز چه دارد؟ قدرت دارد، هم بر عذابش هم بر عفوش قادر است. پس میتوند هر دو را انجام بدهد. توجه داشته باشید، ما یه بفرمایید که ملک داریم یه ملک داریم. توجه میکنید؟ اینا رو خلطش نکنید. ملک از بله ملک از فروع قدرت است، ملک از فروع چیست؟ ملک از فروع خلق و ایجاد است. اگر کسی چیزی را خلق بکند، ایجاد بکند، اون چیزی را که ایجاد کرده است ملک اوست. توجه می فرمایید؟ قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. خدا خالق است، پس وقتی که ذات ربوبی شد خالق، شد موجد، بنابراین وقتی موجد و خالق شد میشد مالک، و آنچه را که ایجاد کرده یعنی تمام هستی ملک اوست. خیلی خوب. لکن بعد از داستان ملک ما یه ملک داریم. ملک یعنی ذات ربوبی قادر است که اراده خودش را و سلطنت خودش را در تمام این ملک چیکار کند؟ جاری و ساری کند. وقت میشه ملک. ملک از کجا ناشی میشد؟ ملک ناشی میشد از قیومیت الهی و از نفوذ مشیت الهی و اراده الهی. توجه کنید، یه وقت یه چیزی رو شما مالکید، اما قدرت ببینید طفل مهجور مالک هست اما قدرت بر مال ندارد، ولی مالکی. ملک الهی، مالکیت الهی ناشی میشد از خلق و ایجادش. هر کسی هر چیزی رو که خلق کرد مالک است. ذات ربوبی تمام خلق رو خلق کرده است، پس تمام خلق بالملکیت الحقیقیه ملک تلق ذات حق هستند. خیلی خوب. این ملک، ملک داریم. ملک یعنی در این ملک چیکار کردن؟ تصرف کردن. این ملک را اونجوری که بخواهد باش رفتار بکند، یعنی اراده و مشیت او در این ملک چه باشد؟ نافذ و جاری و ساری باشد. این ملک به اراده الهی هر چه اراده کرد تحقق پیدا کند. این میشد چی؟ این میشد ملک. و اینجا شارع اقدس داستان عذاب و غفران رو به ملک نسبت میده. میفرماید که ملک منند اینا، حالا که ملک منند، من اراده من قاهر است، نافذ است بر اینا، بخوام عذاب میکنم چون استحقاق عذاب دارم، بخواهمم عفشون میکنم همین مستحقین عذاب را، اگر بخواهم دلم بخواد عفشون میکنم، بازم به خاطر اینکه اینا من بر اینا ملک دارم. توجه میفرمایید؟ اراده من بر اینا چی؟ نافذ است، جاری یا ساری است. اینا از خودشون قدرتی ندارن. لهو ملک السماوات والارض. بعدم ببینید خدا اگر کاری را انجام میدهد، الان نحوه چیست آقای ظفر گفته؟ الان نحوه حکمت مصلحت، این جهاتش خودش بلد است که لحاظ بکند، که چه جوری لحاظ بکند. چرا من عذاب میکنم و میبخشم؟ به خاطری که ملک مال من است و ان الله علی کل شیء قدیر، بر همه چی. کی گو
اعتراض داره؟ فرمود خدا امر کند عدل است، نه اون چه که عدل است خدا امر
نشد. ما این حرفو نزدیم. ما گفتیم این خدا عقابش میکند چون استحقاق عقاب دارد. اشعری اینو نمیگه. اشعری میگه خدا هر که را صالحین را هم بخواد عقاب کند. اشعری میگه خدا یزید به جهنم و حسین به بهشت ببرد عدل است. ما اینو نمیگو. ما میگم خدا یزید باید به جهنم و حسین باید به بهشت برود. فهمیدی؟ این اشعری اینا میگن اینا که با هم فرق پیدا کرد. گفت ما اون حرفا رو زدیم. اما اونی را که استحقاق عقاب دارد اگر بخواهد مشیتش تعلق بگیرد به عقل، پس اونی که استحقاق عقاب ندارد را نمیتوند عذاب کند. اونی هم که استحقاق ثواب دارد نمیتوند عذاب کند. همونی که استحقاق عقاب دارد که میتواند عذابش کند، همون را اگر اراده الهی تعلق بگیرد لحکمت او را عفوش کند. یعنی خدا بگردد شما حال دون بله نمیدونم انشاءالله وقتی میخواد بچهشو بزند خدا محبتش به عبد از مادر مهربان به طفل چیه؟ بیشتر است. مادر وقتی میخواد تنبیه کنه میبینه دلش مثلا میگه امروز نهار نمیدم، بچه اس نمیتونه جای دیگه نهار پیدا کند بخوره، بعد میبینه به چه گشنشه، تعجب دلش خودش میسوزه، میگردد ببیند یه بهانه میگه هان چون پیروز اومدی این کارو کردی و این کارت کاری خوبی بود، خب من بخشیدمت بیا نهار دو. تعجب میفرمایید چرا؟ این عامل بخشش نیست اون کاری که اون وقت کرده بود، اما مادر به واسطه مهربانی چون طاقت ندارد گرسنگی بچه‌شو ببیند عفو میکند از اون قراری که گذاشته است و نهارش میده. و میدانیم ذات ربوبی به بندگان خودش از مادر مهربان مهربانتر است. پس یوم القیامت هم من و شما رو که میبرن پا حساب و کتاب، خدا دنبال یه همچی چیزی میگرده ها، یه رو به آقاد سلام کردی باریکلا، یه رو که به آقاد سلام کردی برو تو بهش و سلام.